بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته وأمين وحيه وخاتم رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفدا. امروز دو تا نکته رو میخوام عرض کنم. یه نکته اینه که مدت حکومت امام مهدی چقدره؟ چون بسیاری از مستمعین علاقمندان مایلن که بدونن که این همه زحمات در انتظار حضرت مهدی چقدر فایده داره. نکته دوم اینه که آثار و ثمرات ظهور چیه که ما مشتاق بشیم به سمت این که دعا کنیم برای ظهور حضرت. گرچه اشتیاق داریم، ولی خب فوران اشتیاق هم نوعی زرنگی میخواد دیگه، هوشیاری میخواد. از نظر روایات مختلفه. در روایات ما چند جور اومده. مثلا قندوزی حنفی مذهب از حذیفه ابن یمان نقل میکنه که پیغمبر فرمود که حکومت مهدی 20 سال. خب ایشون هم سنی هست و گفتم هم حنفی مذهبه. یا مثلا جناب سیوطی، خب یه شخصیتیه که اکثرا میشناسن. این شخص در کتاب الهاوی للفتاوا صفحه 155 نقل میکنه که مدت حکومت مهدی 30 یا 40 ساله. مرحوم شیخ طوسی هم از سند جابر به امام باقر میرسه در کتاب الغیبه صفحه 286. ایشون میگه که مدت حکومت مهدی، حکومت حضرت 19 ساله. تا میرسیم به اینجا که در بعضی از روایات مثل عبدالکریم خثعمی، بازم از امام صادق، اون از امام باقر بود، ایشون نقل میکنه به این که مدت حکومت مهدی 70 ساله. این چقدر تفاوت داره. روایات متفاوته. 20 سال اومده، 30 سال اومده، 40 سال اومده، 70 اومده. یه روایت دیگه داره که بازم از امام باقر علیه السلامه، اونم تو کتاب الغیبه شیخ طوسی است صفحه 283. اون داره که حضرت 309 سال حکومت میکنه. به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه اصحاب کهف چند سال خوابیدن؟ 300 سال دیگه. خب ایشون هم به موازنه اصحاب کهف بر جهان 300 سال حکومت میکنه. حالا اون فلسفه 9 سالش چیه؟ لابد اون 9 سال به خاطر اینه که میخواد قیام خودش رو در اون قانون اساسی بنویسه، تشکیلاتی که داره بنویسه و امثال این هاست. اون 9 سال برای تشکیلاتشه. معلوم میشه که از جمع بین روایات به دست میاریم که این انتظار بیفایده نیست، برای خاطر این که یک حکومت طولانی میکنه آقا. همه شهادتها و شهدا و خون دادنهای شیعه در طول غیبت طولانی لذتش به اینه که حکومتش در ظرف این نیست که مثلا 20 سال یا 10 سال ساقط بشه. 300 سال. حالا اونا چرا 20 سال و 40 سال و 30 سال گفتن؟ آقایون محدثین فرمودن که ائمه علیهم السلام این 30 و 40 که میگن معلومه که دوره‌هایی که دولت تشکیل میده، مثلا ممکنه یه دولت تشکیل بده برای 20 سال سند 20 ساله بسازه، یه دولت تشکیل بده برای سند 30 ساله، یه دولت دیگه که تشکیل میده میشه سند 40 ساله، همه رو جمع بکنی درست در میاد. یه دولت دیگه تشکیل بده با سند، خب بالاخره تکامل جمعیت دیگه، مردم از نظر اقتصادی رشد میکنن، از نظر فکری رشد میکنن، از نظر معیشتی و علمی دانشگاه ها، مراکز علمی، بنیادهای اجتماعی و همساد اینها، این باعث میشه که تفاوت صحبت شد که این دولت ها به موازنه همون زمان انجام میشه. این یه چیزیه که در رابطه با حضرت مهدی آمده و لذت میبریم به این که روایات مهدی خونده بشه تو این مسجد و واقعا کمتر خونده میشه الان روایات حضرت، دلهامون به حضرت بیشتر گرایش پیدا کنه با شناخت، نه اینکه حضرت دست منو دست زد و بدن منو دست زد و نه، آدم باید با شناخت برن اون الگوهای شناخت‌شناسی مهمتر از این مسائله. این مسائل آدمو در یک جو فضای کوچیکی قرار میده، اما بحث شناخت‌شناسی دریایی از وظیفه رو برای انسان روان میکنه، واقعا مثل یک آب دریا روان میکنه که اینجا این کارو کن، اینجا این کارو کن. یک کسی 20 سال زحمت کشید به محضر امام زمان که رسید، حالا اسمش نیست، فقط میگن این آقا مرحوم مجلسی نقل میکنه، این آقا وقتی که به محضر امام زمان رسید بعد از 20 سال زحمت، فرمود شما به یک نمی از ظهور ما رسیدید. نم یعنی انقدر مغرور نشو، شما به یه نمی از ظهور ما رسیدید، نه زیاد. زیاد هم همچی تشکیلاتی برخورد نکن که بگی آقا جون من انقدر زحمت کشیدم، انقدر عملیات رفتم، انقدر بلان رفتم. گفت چرا آقا؟ فرمود اونایی که بعدن من ظهور میکنم کنار من هستن، قد الجمه العرق، گفت اصلا عرق چشمشونو میگیره، با اینکه عرق اینجور میریزن و چشمشونو میگیره، با همه اینها یک بار احساس خستگی نمیکنن. چرا؟ چون عشقشون اینه که من فرماندهشونم. ولی شما اگه یادتون باشه در فلانجا رفته بودی فلان منطقه یک کمکی بکنی، تا صبح آخ و الواه کردی. اون وقت شما چجوری میخوای بیایی بین مستشهدین بین یدک، مجاهدین بین یدک و امثال اینها بشی؟ اینو مجلسی به مناسبتی نقل میکنه. حالا من تو اون جزوه ها، بچه ها که از من بخوان که میدم به من که جزوه میدن به شما، اونجا آدرسش میدم. منظورم که خدمت خیلی مهمه که انسان لوای فکری خودش رو تو مهدویت به اینجا ختم بکنه که من دنبال این هستم که واقعا وقتی اصلا فردا به من گفتن که آقا حضرت آمده، وقتی فردا هم گفتن به من آمده، من آماده باشم. اصلا انتظار مقولش آمادگیه، انتظار مقولش اینه، باور کنید مقولش اینه. یه وقتی همین مسجد جامع کربلا یه شخصیتی اونجا امام جماعت بود به نام علامه اکمل بهبهانی، خب مریدانی داشت و مردم میمدن نماز ایشون، و خیلی مرد متواضع و بزرگی بود. مرحوم نهاوندی در خزینه الجواهر نقل میکند، میگوید که ایشون یک شبی جمعه ای که به مناسبت امام زمان صحبت میکرد، این روایتی که مربوط به قطب راوندی است، حدیث قطب راوندی رو از رو آورد خون، کتاب قطب راوندی رو از رو آورد خون. قطب راوندی، من یه آدرسی بهتون بدم، وقتی شما وارد صحن حضرت معصوم سلام الله علیه میشید، قبر بزرگی دیدید که هنوزم هست، خدمت سنگ بزرگی هستش جلو کنار حوض. همیشون این راوی محترم، این شاگرد خاص امام حسن عسکریه، از شاگردان خاص امام هادی و امام حسن عسکریه. ایشون خیلی ایشون پیش امام هادی و امام حسن عسکری مقرب بود. کتاب داره ایشون، کتابش هم معروف به قطب راوندیه، راوندم که میدونی مال کاشونه دیگه، درسته. از اونجا میرفت خدمت امام درس میخون، بعد اومد دیگه امام فرمود برو قم که نیاز قوم مردم به شما احتیاج دارن. که آمد قوم اولا ایشون روایت خوند که انقدر نگید یبن الحسن یبن الحسن، روایت داره، انقدر نگید یبن الحسن یبن الحسن. شما اگه بگید یبن الحسن یبن الحسن، بعد آقا که ظهور بکنه نمیتونید اطاعتش کنید. این یبن الحسنتون واقعی باشه، این متن روایته، انقدر صدام نزنید. عرضه کنار آقا بودن شما ندارید به این راحتی. معنیش اینه دیگه. آقا شروع کردن اینا نجوا کردن، زیر گوشی گفتن، گفتن مثل که علامه اکبر بهبانی خودش دوست داره همچنان رئیس ما باشه ها. هر دستابی میگه که یبن الحسن نگید، شما نمیتونید. آقا این نجوا باعث شد که بالاخره نه تنها شورش شد، آقا را از منبر کشیدن پایین و چوب چرا اومد منزل دیگه، در مسجد به روش بستند و این عالم بزرگوار یک سجاده ببری که همیشه مسجد سجادش را ردیف میکرد این آیت الله رو، ایشون خدمت سجادش آور از پشت در پرتاب کرد، گفت که کافر دارم پشت نماز خوندیم و خیلی بیچاره بنده خدا مثل بیت میلرزید. ساعتای حدود نزدیک اذان صبح مثلا دید که مرتب در میزنن، این از ترس اینکه نکشن نزنن در باز نمیکرد. بعد برگشت گفت آقا در رو باز کن، من همون سجاده ببر شما هستم، من توبه کردم. آقا در رو باز کرد، این خودش انداخت رو پای آقا و چی شد؟ گفت که رفتم خونه و شام خوردم و خوابیدم، اضافه من گفتن آقا ظهور کرد، انقدر خوشحال شدم برم که خدمت آقا رو از آقا دفاع کنم. آمدم خدمت آقا دفاع کنم، تا آقا منو دید فرمود که این لباسی که تو تنته این لباس حرامه. گفتم آقا من خودم با پول خودم خریدم. گفت میدونی چرا میگم حرامه؟ براش قشنگ کاملا عیان کرد. گفت اون از اون آقایی که خریدی بردی به اون خیاط، خیاط جا به جا کرد. گفت نه بابا. گفت بله جا به جا کرد. گفت یه آقاست دیگه، من هم چیکار کردم؟ لباس در آوردم لخ کرد منو. آقا دیگه همه چیزو میبینه دیگه. تا زیده پسرم رسید، پسرم قاسم رسید، تا قاسم رسید گفت که این قاسم ولد و زناه. تم نه نیچه آقا، این بچه منه. گفتش که آقا فرمودن که نه، شما یه سفر طولانی داشتید برای تجارتتون. گفت آره. گفت همسایه شما با همسرتون این کارو کرد و این بچه از اونه. عجب. بعد هم خدمت آقام که صحنه رو نشون داد، بعد گفت که من چیکار باید بکنم؟ گفت من که امامتم، این شمشیر رو بهش داد، گفت سر از بدنش جدا کن، بعد از زنا نباید کنارم باشه. تا گفت سر از بدنش جدا کن دیگه من فریاد زدم گفتم برو بابا، تو نه امام زمانی نه چی، سیدم نیستی، الکی هستی. بعد میگه این همچی من نگاه کرد، گفت دیدی دیدی اکمل بهبهانی راست میگفت، اینقدر یبن الحسن نگید، دیدی نمیتونی اطاعت کنی. از خواب پریدم، عجب. واقعا من الان فکر میکنم دیگه، مثلا یه حکومت ولایت فقیه آمده مثلا هست آقا مثلا امام بزرگوار اینا، چقدر آدم ها از بین رفتن، آیات عظام رفتن. من بعضی هاشون رو میشناسم، آیات عظام بودن ها. امام به اینا بیچاره، به امام گفت التماس دار رفتن، مخالف امام شدن و بعد بیچاره رفتن. خیلی سخته. لذا خدمت رو عرض کنم که اینجا هم روایت داره که عزیز منم، مرحله ظهور سه مرحله هست. یکی مرحله رتخ و فتخ اموره. فقط امام 7 سال دامنه رتخ و فتخ رو میگاره. آره همجی ننه بازی نیست اون زمان، دامنه رتخ و فتخ رو میاره. 7 سال طول باید داره. یعنی اون کتابی که آیه احدی نوشته چجوریه، مجلسی که تشکیل داده چطوریه، فلان چطوریه، رتخ و فتخ همه این امور. باور کنید نگاه امام اینه. مرحله دوم مرحله تثبیت و آرامشه، این 30 سال میکشه. مرحله سوم که مرحله نهاییه دیگه حکومت خودشونه، تشکیلات حکومتیش، سازمان حکومتیشه که دیگه سالیان سال میمونه تا قیامت برپا میشه. عهده قیامت برپا میشه، یعنی بعد از ایشون دیگه قیامت. یه چیز عمده ای که ما رو باید توجه بده اینه که نه زندگی ما در حول و حوش و اطراف مهدویت به صورتی قرار بگیره که من فقط در حاله ای از گریه قرار بگیرم، خالی از تفکر، خالی از بینش، نه اینکه انقدرم تفکر زده بشم، بینش زده بشم که ببخشید صلاح و البکا رو اسلحه مؤمنین که اسلحه گریه است این رو هم یادم بره، غافل بشم. میدونی که نمیشه آخه، ما باید مؤمن باشیم، ما صلاح البکامون رو باید داشته باشیم، یا من اسمه دوا هم و ذکر و شفا هم باید باشه. نباید یک وقت خدای نکرده یه جوری برسیم به جایی برسیم که خودمون رو از این مقوله و منظره جدا کنیم. من تو همین کربلا، خب تو معروف شده بود که من ضد غمه هستم و ده شب بحثای من دیدید که خدمت تو از کنم، همه علمی و نه، خیلی برگشتن ثمره ای که اذیت شدم، اما خیلی برگشتن. واقعا هم میگفت تولیت، میگفت که اگر الان در دعوت کردن ده شهرشون برم، بعد خدمت تو از کنم با علمی صحبت میکاری به اسمم نمیوردم غمه رو، خدمت تو از کنم اسمم نمیوردم، همین کلی صحبت میکردم، متوجه شدن دیگه، زنگ زدن الان ایران به من، خیلی تشکر کردن. خب اینو بگم، یه وقتی خدمت تو از یکی از این خیلی غمه زنهای گول خورده فریب خورده از این حرم که اومدن بیرون به قصد زدن من اومد، بعد گفت خب اولی سوال بکنم چرا بزنم بیچاره رو، خودش بعدم برام تعریف کرد. بعد آمد، من بعد از معمولا خدمت تقسیم کردم ایام خاص رو، منتها خب بچه ها از دور منو دو حفاظت میکردن. خدمت تو هست کنم که دیگه آمد و جلو گفت که چرا قمر رو حرام میدونی، چرا اینا رو حرام میدونی؟ گفت ببین اون دوتا اونجا ایستادن، گفت سید، گفت بله، گفت اون دوتا پسر شیرازی هن، گفت نه بابا، گفتم بله. چون اینا اون پسر اولشون با ما همکلاسی بود توی درس های وحید، گفتم که اول نباید علما بزنن، گفت آره دیگه اول باید علما قمه بزنن، گفتم قمه رو بده با اون تیغه ببر بده اگه زد، اگه زد منم میزنم دیگه دلیلم نیاوردم، خیلی خوشگل. گفت آره راستم میگی، گفتم آقای بروجردی اول خودش میزد، اگه میخواست علما امام خودش آمد جلو، درسته ممکن بود شهید بشه و بکشنش، آقایون علما اول خودشون میان بعد مردم میان. گفتم آقای شیرازی هر وقت آمد جا غمه زد منم میزنم. گفت پسرش نه، نوش نه، حتی نوه کوچولوش، شما که چار بچه کوچولو تو آوردی نه غمه داری میزنی. گفتم اگه این کار کرد، این اصلا یه جوری شده که گفت دوید رفت به سمت اون، دوید رفت به سمت اون، گفت شما شیرازی هستی؟ گفت بله. گفت که از کجا فهمیدی؟ گفت حوصله احدی گفته. حاج آقا کجاست؟ حاج آقا صدا بزن کار دارم، شناخت من که اینجاست مگه؟ گفت بله. بعد خدمت ترس کنم که حاج آقا گفت نه اول غمه بزنه بعد من میام. گفت آقا تم تیغت در بیاره بده بهش. گفت مگه تیغ میزنی؟ این کارا چیه؟ جوابش کن. ببین ببین مسخره شدید؟ هی میگی فتوا فتوا، خب اگه فتوا اول خودش بزنه، فتوا نمیخوایم که خودش بیاد بزنه دیگه. چرا مگه ببخشید خونه شما رنگی‌تر از ما به قول عزیز دل من، جواب نمیخواد که. همه حرفا همینه، امام زمان همینجور انسانو قشنگ محاکمه میکنه. رتخ و فتخ یعنی همین، رتخ و فتخ یعنی همین. اگر بحث رتخ و فتخ امور، ببین الان جلوی من احدی نتوزی جواب بدی، جلوی امام زمان چجور میخواد جواب بدی؟ منی که ناقص ترین عالمم. یه کاری که میکنید، حرکتی میکنید، یه چیزی میکنید، باید برهان باشه، یا قرآن باشه، اهل بیت توش باشه، واقعا باید اینا توش باشه. عزیز من اگه خب دلیل که نباشه، اهل بیت که نباشه، هر چه مرج میشه که. پس همه ما توجه کنیم عزیزان من، ادعی رتق و فتق ندارن. چرا؟ برای خاطر اینکه خودشون رو واقعا پیرو ولی فقیه کردن، ولایت رو گرفتن، فقاهت عامه رو گرفتن، فقاهت خاصه رو گرفتن و همسال این فقاهت عامه و خاصه این جهتشه. این ابعاد مختلفی بود که خواستم عرض کنم که توجه کنید به این قضیه، باور کنید اصلا با توجه به این که ما همیشه من رو منبر اونجا میگفتم عزیزان من، ما خودمون اهل عشقیم، اهل زچیم، اما لطمه زدن چیه؟ این کارا چیه؟ علم نمیدم، این علم اینجوری که شما بلند میکنی ما نداشتیم که نه، مسیح ها درست کردن که مسیر عزاداری ما رو منحرف کنن. ببینید یه جایی به اینا آدرس دادم، یکی از این جوان ها قمزن خودش به من آمد گفت آقا گرفتم، آقا گرفتم، پقلم کرد، آقا این همه سال اومدم قمز دادم نگرفتم. بودم اگه نگرفتم اما من از اج در میگه، خودش به من میگه، حالا میاد ایشدا فکر میکنم این هفته هفته بعدش میاد، بچه اصفهان بود، خیلی معرفی شد و بعد خیلی گفت آقا من معرفی نکن بین اینا، تحصیل کردم بود و گفتم ببین خدمت حاسرقای قاضی حسن آقا ششتری، ببین این باب السلامه که وارد میشه سر قبر اول فضل عباس، درست حدود 15 قدم از دیوار به این طرف، ببین همینجا ایشون هزار بار این ذکر رو گفت، هزار بار این ذکر رو گفت، صحنه بریدن دست اول فضل رو دید، همین شده مقام عباس. ایشون گفت که آقا جون من اون شب شنیدم آمدم واقعا باید بحث کنم، اون شب شنیدم، گفت حالا یه بار ذکر میگم، ایشون میگه من رسیدم، میرسن آقا عزیزی دل من اینجا اذکار داره، جا به جا اینجا ذکر داره، جا به جا ذکر، اذکاری که خدمت تو عرض کنم که همینجا اذکار و مرحوم مقدس اردبیلی اذکار رو گفت، وقتی که اذکار رو گفت یه وقتی صدا گریه بلندی میاد، گریه بلندی میاد، اینجا نگاه کرد مقدس اردبیلی، اینجا نگاه میکرد که گریه بلند کجاست، دید که دور حرمه، گفت حرم که خلوت کسی نیست که، یه دفعه یه آقای آمد رو دوش ایستاد گفت مادرم فاطمه است بیا، فهمید آقا امام زمانه، گفت آقا منو خواستی، تا گفت منو خواستی افتاد رو زمین، افتاد رو زمین، راهش دادن تو مجلس، همونجا دبل راه دادن، همونجا مقبل و مقبل همونجا راه دادن دیگه، مقبل گفت من نمیرم بالا، آقا فرمودن که آقا رسول خدا رو مقام تو مقبل، وقتی که خدمت محتشم همونجا را دادن دیگه، گفت برو بالاتر، گفت نه زهرا پایین نشسته من بالا، گفت بی بی خودش میگه شاعر ما موسیم برو بالا، این اومده بالا، تا اومده گفت باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است، بعد تا اینجا گفت که سرها یک کروبیان، یک دفعه یه خانمی بلند شد من زینبم، مامانم قش کرده بقیه شعر نخون، بابجون من عزیز دل من، ببین کلام خدا رو، اینا کلام، اینا جلوه کلام خدا هن، اینجوری که درست نمیشه که، اینا تاج کلام خدا هن، ببین اشهد و انکم نور الله، اشهد و انک عزیز، با دو نفر ما تو انبیا نداریم، اشهد و انک قتیل الله، فقط یک نفر رو میتونید بگید قتیل الله، فقط به امام حسین میتونید بگید، جایز نیست به دیگه بگید، مگه اونا کشته نشدن، میگه بگید وقتی که فقط یه نفر بگید که اشهد و انک قتیل الله، این معلومه حکمتی داره، یک قاعده ای داره، یک ضابطه ای داره، نمیشه آدم این ضابطه و این قاعده رو همینجوری بعد بیان خدمت و با شماها عوض کنن، عوض و بدل کنن، یه زشته دیگه، من دنبال این قضیه این ما، متوجه شدید؟ حالا اینا رو رتق و فتح امور کنید، اگه عزاداری رتق و فتح نشه، اگه عزاداری رتق و فتح، آقا میاد رتق و فتح میکنه، آقا اولین کاری که میکنه تو ظهور همه روایت مستند داره دیگه، این قمه میزنه ایچی، میاد کنار حجر الاسود، در این دست میذاره روی حلقه کعبه، در کعبه برمیگرده میگه که یا اهل العالم، همه رو صداش همه عالم میشه، مثل الان آدم الان میفهمن تلویزیون چی جوریه، یا احمد، این تلویزیونی نیست، این دیگه خدمت موج سخن خود حضرت در عالمه، فرمه الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه ادشان، اول روزه میخونه، روزش هم خیلی عاقلانه، خیلی عاقلانه، نه لطمه میزنه نه هیچی. مردم من همون کسی هم که جدم حسین رو با لب تشنه کشتن. ببین خیلی روزه هم اول روزش اینجوریه بابا، معقولانه برید جلو، عاقلانه برید جلو، هرچی عاقلانه تد بدید. این همه خطب سید و شهدا، این همه خطب سید و شهدا، دلم میخواد اون ده شب صحبت من به همه خونه ها بره، زحمت بکشید پخش بشه. روز 10 ساعت روش کار کردم که بابا اینا رد کنم. بابا چیه و جون من، باور که وقتی میومدم دیگه خیس بودم دیگه، چون یک سر صحبت میکردم، اون سبک صحبت خیلی سخته. حالا اینجوری با شما اینجوری لسانی حرف میزنم، زبونی حرف دیگه، میافتم منزل میافتادم دیگه تا فردا تا صبح. یعنی واقعا خدمت آدم لذت میبره از اینکه این همه روایات بعد آدم میخوان ببندازه توی علمون هم کتلای بابا بریای خلقت معنویت سید شهدا، دریای عظمت معنویت سید شهدا، به خدا قسم دریای عظمت خلقت سید شهدا. باور کنید من که مردم هنوز دیگه نمیدونم بگم یا نه، دفتری هست منزل من بعد از من چاپ کنن و بگیرن. تمام خدمت رو هست کنم که سفرهای برزخی رو براتون نوشتم، تاریخ زدم. بابا بهش هست، برزخ هست، برزخ هست، همین رو تیگه سربسته رد میشن. برزخ هست، بهشت هست، همه چی هست. ما پیش علامه علکی زانو نزدیم، همه چی هست. بسر منحرف میشی، انحراف، این انحرافه که داره میبند نشون. دو لبه فقه رو نگاه کن، فقهات رو نگاه کن، همه چی رو بهت میده. دو لبه صاحب جواهر رو نگاه کن، صاحب جواهر، شیخ مفید، شیخ طوسی، بزرگان، اولیای خدا، خدا شاهده تو دفتر دلم آوردم، فوق‌العاده است. نمیدونم چی شد، یک دفعه از زبونم رد شد، عذر میخوام از محضر خدای تبارک و تعالی رد بشم. خدمت تو هستم با همه وجودم عرض میکنم باید توجه کنید به این اون عالم معنا. عالم معنا اینا نیستش که، این منبر چوبه. دلت خوش کردی به این منبر هیئت معنا، این چوبه. بابا جان من عاقلی تو، دلت خوش کردی به این بلنگو. من خودم با چشمای خودم موشب دیدم این مدده که رفت وسط شور بگیره، خداش این موج اینا که خب بلنگوهاشون خیلی فرق میکنه، مدده رفت وسط شور بگیره، زد به کله خودش اونجوری میزد بود از وسط میشکست. من نگاه میکردم این نزد که، این موج صوته، صوت خودش اونجا میدن و این فریب دادن مردم جایزه؟ این کجاش جایزه؟ من دیگه ننشستم. فریب دادن مردم حرام نیست؟ من گفتم الان بلندشه دیگه تمام اینجا شکاف برداشته. بعد اومدم پسرم خب تخصص جمعی بلدن اینا جدیدن دیگه، گفت نه بابا همونو که تو فهمیدی اونجا چیزه، خود این دستگاه اینجوری میکنه. بچه مجلس امام حسین فریب، این گناه نیست؟ ماشاءالله جوون تفلک سر میزنه به منبر، گناهی دیگه. سید شهدا علیه السلام اونقدر عظیمه که الله اکبر گفت اگه گریه نداری تباکی کنی تمام گناهات رو میبخشم. من رو من صندلی تا 3 شب نشستم، اون شب اینی که دیدم دیگه ننشستم، کامل مواظب بودم. اینه میزنه نه با اونجا یاره سیستم بغل من بود دیگه. اینی که اینجور صدا اومده بلنگو زده، الان باید بیان چند تا صد تا بقیه بزنم. چه کاری میکنی؟ زشته دیگه. امام حسین انقدر شفاف بود که هرچی بهش گفتم میگفت لا حول ولا قوة الا بالله. یزید محاربی 1000 نفر رو جنگ میکرد، فرار نمیکرد از صحنه جنگ. 1000 نفر رو دو تو بحث دومش هفته این هفته هفته بعد میگم، چون این هفته میخوام شیراز برم، دعوتم برای شیراز، خدمت تو هست کنم 5 شبی اونجا بعد میام. عجیبه عزیز دل من. بعد یک دفعه برگشت گفت که امام میدونی که انقدر شجاع بود که زد تو لشکر 30,000 لشکر داره که ینتشیرونه که جراد مثل ملخ پخش شدن. اینجور شجاع بود پیاده نظاماشون، اینجور شجاع بود. یک دفعه یزید قهرش گرفت، یزید محاربی برگشت گفت که یفرون عن رجل واحد، گفت شما از یک نفر این همه فرار میکنید بی ارزا. یک دفعه امام وقتی این گفت، امام فرمود تو بیا. امام یه خیلی قشنگ گفت، فرمود خیلی. امام سجاد میگه من لذت بردم، با من خیمه بالا زدم. امام اینجوری کرد با انگشت سر، گفت تو بیا. میام وقتی که آمد جلو امام، خدمت تو عرض کنم که خیلی جالبه، اولین کاری که زد، اولین کاری که اینجوری شمشیر آورد، چه هنری شمشیر آورد. این یارو هنرمند جنگا بود، اصلا نمیتونست مجروش کنی. این چجوری هنری زد که شمشیرش از وسط دونه شد افتاد. امام با اینکه امام سه روز آب نخورده، آسمون سیاه میدیده، تازه الان خم شده صورت رو علی اکبر گذاشته، بابا داشت میومد تو خیمه، رفتن بغلشو گرفته. زینب میگه من بغلشو گرفتم، ولی اینجا نه. وقتی که زد برای خاطر اینکه شبه نشه ها، امام یعنی این، این میخوام بگم سه فریب نمیده کسی رو، برای اینکه شبه نشه چیکار کرد؟ گفت لا حول ولا قوه الا بالله، صدای لا حول ولا قوه پیچید. اینجا بچه هم تو خیمه میگفتن لا حول ولا قوه الا ان القوه لابی. بابا مظهر قوت خداست، این بلده. بعد چیکار کرد؟ باباش از وسط تو مرحب خیبری زد، وسط زد مرحب خیبری رو، گفت تکون بده، تکون دادی که این ور افتادی که این ور، ولی ایشون از بالا فرق سر نزد. گفت بابام خیلی قاشقال، گفت بابام از بالا زد مرحب خیبری رو، ولی تو ارزه بالا زدن نداره، من از کمرت میزنم. آجون من، این از کمر که زد، همچی کمر که زد، کمر تو نست شد، یکی این ور یک فران، این شمشیر رو گرفت میزد، میگو جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. بعدم گفت که لا افتخر رو به نسبی و نسبی بل افتخر رو خیلی چیزا فرمود، خیلی شرخش خیلی قشنگ طول میکشه. بعدا امام، ائمه ما اینه، نباید با امامان ما، با مجلس امامان ما با مسائلی روبرو بشیم که حیفه. باور میکنید؟ حیفه واقعا. عزیز دل من، مداح داشت میخوندش، مرزا جان عزیزم خیلی شما خوب گریه آورد، من اینجا رسیده بودم، چون خب دیدارها چوری بود نبودم، گرفتارن مردم به خدا، بالاخره دسترسی به عالم باید آسون باشه دیگه، هر روزم قم میشینم تا آخر عمر میشینم برای شما. نمیذارم که دسترسیتون، ما خادمتونیم، غلامتونیم، ما هرچی داریم از شما هاست. عزیز دل من، عزیز دل من، این نفس ها شفا میده، این نفس های شما، این گریه ها شفا میده، دعا کنید. خیلی بیمار اومدن اینجا رفتن، بعضی ها مونده نتونستن بیمارشون نگه دارن، آقا بمونی، گفتم نه برید، ائمه میخوان نظر کنن، چه باشی چه نباشی نظر میکنن، نظر میکنن، اینا چیزی نیست. میدونید دیشب چه اتفاقی افتاد؟ دیشب سر آقا ابی عبدالله الحسین توی تنور خولی بوده. سر خاکستری شده، بمیرم. های 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 همین دو سه دقیقه قبل از اذان روزم رو بخونم. های های زنش خواب بود، یک دفعه تو عالم خواب دید که حوججی تو منزلش اومدن، چهار تا زن پیاده شدن، یه زنی هی زمین میخوره بلند میشه، اونا بغلشو میگینن، رفتم جلو گفتم کیه؟ چرا زمین میخوره؟ گفت فاطمه زهراه، من حوا هم، من آسیه هم، من فلان هم. گفت خونه من و فاطمه بیاد. گفت که خونه تو نگاه کن، تنور رو نگاه کردم، تنور دیدم یه خورشید داره میره بالا، تو خواب آمدم سر تنور رو گرفتم، دیدم ای یه سر بریده هست. دیدم از این حلقوم بریده با این لب سلام کرد به مادر. مادرم برگشت گفت بگو ببینم. اینه قطعت وریده که گفت کجا گردنتو بریده. بعد یه جمله دیگه گفت آدمو میکشه این جمله رو، میکشه اینجا آدمو این جمله رو. فرمود که اینه اقتضه بکشه ای بر. کجا محاسنه تو اینجوری رنگین کردم، تو که خیلی خوشگل بودی. از همون رو برگشت خدمت و بره به زن همین خولی گفت که تو با مایی، مهمان خوبی داری. چون زن خولی خیلی محترمه بود. از خواب پرید، از خواب پرید بیمهابا، اصلا دید که اون نامرد خوابیده کنارش، بیمهابا پرید رفت اونجا تنور رو گرفت، دید بله، آمد سر رو گرفت گفت بمیرم برات، مامانش تیم میکشه. آمد لگن زد به خولی، کیو آوردی برام؟ تو میگفتی من برای خارجی دارم میرم، این که حسینه، مرد چیکار کردی؟ رفت گلاب آورد و میگن عطر آورد و انبر آورد و آب درست کرد و سرشو شست کاملا رو میبویید و میگفتش که بمیرم بمیرم برات، بمیرم برات، تو خونه من خاکستری شدی. بعد صبح که شد گفت بذار من نمیدم، انقدر موی سر این زن رو کشید گفت بده به من ببرم جایزه بگیرم. آخه آخه خولی، زن خولی، تو موی سرتو کشیده شوهره بمیرم، سه جا موی سر زینب رو کشیده، یکی همون جایی که خودش انداخت کنار بده، داره که جمعت عدتون من العرب، نه یک نفر ها عده ای اومدن اون رو کشیدن و میزده. خیلی ممنونم، خیلی تشکر میکنم دوستان. خب یه مقداری برنامه ها چیز میشه، حتی اعلام میشه تو کانال بنده، من یه 4-5 روز تهران برنامه دارم، جاها رو بهتون میگم. بعد خدمت تو عرض کنم که اون هفته هم که تهران هستم ایشالا قبل از مغرب اینجا هستیم براتون. این هیئت و منام خیلی زحمت کشیدن، واقعا تشکر میکنم خیلی از همه بچه ها و این هیئت و منای عزیز ما، من نبودم، خیلی ماشالا خیلی تنظیم کردن، خیلی با تشکر کنیم از همه. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم به حق الحسین یا الله. خدایا من یه چیزی ازت میخوام، این جلسه مسجد از زهرا با این نفسهای پاک این بچه ها رو مهد زیبایی های اخلاقی ما قرار بده. نشنوم کسی از بچه ها طلاق بده و طلاق بگیره و بد اخلاقی کنه. بد اخلاقی بده، در شأن ماها نیست، فحش و بده بیرا بده، سختگیری به زن بده، یا شأن ماها نیست، زنم همچنین، شوهرداری مال ماست. میدونی لیلا چی کار کرد برای ما موسی؟ میدونی چه وفاداری کردن؟ ما وفاداری رو از مادر علی اصغر رباب گرفتیم. گفت چرا نمیری بیرون؟ گفت حسین ناراحت نشه، منو ببینه خجالت میکشه. ما از اینا یاد گرفتیم، بچه ها مواظب باشید. پروردگارا این جلسه رو مایه شفای بیماران ما قرار بده، ما رو تربیت نماز شبی قرار بده انشاءالله، مربی ما بشه نماز اول وقت انشاءالله. خدایا ما رو از این فریبکاری ها نجات بده، ما رو خالص خالص قرار بده. و قسم خور شیطان که شما رو گمراه میکنه، فبه عزتی که لعقویان نه مجمعین، لعقویان نه فری بهتون میدم، مواظب باشید، قسم خور. پروردگارا توفیق زیارت امام زمان رو به ما عنایت فرما، فرج مهدی آل محمد رو برسان، و فر الله لنا و لکم ان شاء الله.